خوش آمدید به مجله نیمه شب. ساعت 24 12 به وقت تهران است و 10 و 30 دقیقه شبانگاه به وقت پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید. در اولین ثانیه‌های روز شنبه 17 مهر 1400 خورشیدی، من مهرداد قاسم‌فر در این مجله به شما خوش آمد میگم. من میزبان شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. از شما سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم از شما پیش از هر چیز مرور چند خبر رو بشنویم. باز خواهیم گشت و به شما خواهم گفت که چه مطالبی رو در این مجله خواهیم داشت. با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم و خبرها رو از او خواهیم شنید.
سپاسگزارم مهرداد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در شهر قندوز افغانستان را بر عهده گرفت. وبسایت اعماق وابسته به این گروه فرد مهاجم را یکی از مسلمانان اویغور چین معرفی کرده است. به نوشته این وبسایت، هدف از عملیات علیه شیعیان افغانستان و طالبان محکوم کردن همکاری طالبان با چین بود. به گفته وبسایت اعماق، طالبان برای جلب حمایت چین درخواست آن کشور برای اخراج اویغورها از افغانستان را پذیرفته است. در عملیات انتحاری روز جمعه دست کم 46 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، شاخه خراسان گروه داعش چندین عملیات بمبگذاری در مناطق تحت کنترل طالبان انجام داده است. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که تهران و ریاض در گفتگوهای خود به توافق‌هایی دست یافتند. حسین امیر عبداللهیان که در یک نشست خبری در بیروت پایتخت لبنان سخن می‌گفت، بدون اشاره به جزئیات گفت که این توافق‌ها در زمان مناسب اعلام خواهند شد. در ماه‌های اخیر نمایندگان دو کشور با میانجیگری نخست وزیر عراق در 4 دور مذاکره مستقیم شرکت کردند. ریاض تاکنون به سخنان حسین امیر عبداللهیان واکنشی نشان نداده است. عربستان سعودی حدود 6 سال قبل و پس از حمله گروهی از بسیجیان و طلاب به ساختمان‌های سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد، روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه گروه صنعتی ماموت و شرکت زیرمجموعه‌اش ماموت دیزل در ایران را از فهرست تحریم‌های آن کشور حذف کرد. گروه صنعتی ماموت که دفتر مرکزی آن در تهران است، در شهریور سال گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. در آن زمان دلیل تحریم این شرکت و زیرمجموعه‌اش ماموت دیزل تولید موادی با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران عنوان شده بود. گروه صنعتی ماموت با چندین هزار کارگر و کارمند یکی از بزرگترین تولید کنندگان کامیون، تریلر و کانکس در ایران است. شرکت ماموت دیزل نیز نماینده انحصاری کامیون‌های اسکانیای سوئد در ایران محسوب می‌شود. پیش از این مقامات ارشد آمریکا تاکید کرده بودند که حذف اشخاص حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم‌های این کشور ارتباطی به مذاکرات احیای برجام ندارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه قطعنامه حق دسترسی ساکنان کره زمین به محیط زیست سالم را با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه دسترسی همگانی به محیط زیست سالم و امن به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر به رسمیت شناخته شده است. گرچه مصوبات این شورا برای اعضای سازمان ملل الزام آور نیست، اما به گفته فعالان محیط زیست تصویب این قطعنامه میتواند بسیاری از کشورها را به قانونی کردن این حق طبیعی بشر ترغیب کند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، حدود 1/4 مرگ و میر در دنیا، یعنی نزدیک به 4 میلیون تن، به دلایل آلودگی های محیط زیستی رخ می دهد. روز جمعه نمایندگان 136 کشور جهان توافق کردند از شرکت های بزرگ چند ملیتی مالیات مشخصی اخذ شود. بر اساس این توافق، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، باید در این کشورها مالیات بپردازند. در صورت تصویب نهایی این طرح، شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها بیش از 750 میلیون یورو در سال است، باید دست کم 15% مالیات بپردازند. قرار است رهبران گروه 20 در نشست ماه اکتبر خود این طرح را نهایی و تصویب کنند. هدف اصلی از اجرای این طرح، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی عنوان شده است. هم‌اکنون بسیاری از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی با گشودن دفتر در کشورهای کمترین میزان مالیات را دارند، از پرداخت مالیات واقعی خودداری می‌کنند.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی که خبرها رو با آگاهی شما رسوند. اما در ادامه این مجله نیمه شب نگاهی میکنیم نزدیکتر به این مجموع خبرها. انتخابات پارلمان عراق و تلاش‌های بی‌وقفه جمهوری اسلامی برای احیای نفوذ آسیب دیده در ساختار قدرت این کشور. وزیر خارجه ایران از توافق میان عربستان سعودی و ایران خبر داد، ریاض هنوز هیچ واکنشی نشان نداده. آمریکا کمک‌های سوختی ایران به حزب الله لبنان را نمایشی خواند. اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. گروهی از مردم عراق روز جمعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات پارلمانی عراق قرار است روز یکشنبه 18 مهر به صورت عمومی در سراسر عراق برگزار شود، اما روز جمعه رأی‌گیری از گروهایی چون نیروهای مسلح و زندانیان در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات قرار است 329 نماینده پارلمان عراق با رأی مردم انتخاب شوند و گروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران هم حضور فعالی در این انتخابات دارند. برای تمرکز بیشتر بر این انتخابات که در ساخت قدرت عراق نقش زیادی ایفا میکنه، نتیجهش و همینطور میزان نفوذ جمهوری اسلامی این انتخابات رو برای تهران بسیار با اهمیت میکنه، ساعتی پیش با ایلیا جزایری همکارم در رادیو فردا و علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی حوزه خاورمیانه ساکن آلمان همراه شدم و ابتدا از همکارم ایلیا جزایری درباره وضعیت خبرهای مرتبط با این انتخابات پرسیدم.
تا روزهای گذشته گزارش‌های متعددی تهیه کردیم در مورد آنچه که در عراق می‌گذره و همچنین با چندین نفر از فعالان از کارشناسان عراق صحبت کردیم. اون چیزی که در عراق الان داره پیش میاد رقابت شدید هست در تبلیغاتی که شاهد هستیم، تبلیغات گروه‌های مختلف، اما عمده تحلیلگران عراقی کارشناسان و حتی فعالان بر یک مسئله اتفاق نظر دارن، اون که این انتخابات معیارهاش با انتخابات قبلی فرق میکنه، چون که این انتخابات زودهنگام هست و دلیل زودهنگام بودنش اعتراضاتی که هست که اکتبر سال 2009 شروع شد و مدت 8 ماه طول کشید و اصلا این برگزار انتخابات با خواست همون معترضان زودهنگام با خواست همون معترضان داره صورت میگیره. معیار چه کسانی دست داشتن در کشتن معترضان، احزابی که مؤثر بودن در قمع اعتراضها، یکی از معیارهای اصلی هست که داره الان در عراق مطرح کرد و این رو همه گروه ها دارن مطرح میکنن. اون زمان در اعتراضات معترضان احزابی رو فاسد میدونستن که مرتبط با خارج هستن، از جمله مرتبط با جمهوری اسلامی. شعارهای زیادی هم مطرح شد علیه جمهوری اسلامی، علیه علی خامنه‌ای و علیه قاسم سلیمانی در اون تظاهرات و الان این روند ادامه داره. اما در رقابت‌های انتخاباتی خب چند دسته هستند. خود معترضان بسیار از اونها هنوز انتخابات رو تحریم می‌کنن، اما بعضی حتی خودشون نامزد انتخابات شدن. رقابت‌ها بین جناح‌ها هم داره صورت می‌گیره. فعلا بسیاری بیشتر شانس و از لحاظ تشکیلاتی تعداد نامزد و هواداران از آن جریان صدر می‌ذاره. جریان صدر در این انتخابات هم با شعارهای ملی‌گرایانه وارد شده، با شعار این که نباید به قدرت‌های خارجی حق دخالت داد، با این شعارها وارد شده و رقیب اصلیش به نظر میرسه تا این جای کار ائتلاف دولت قانون باشه، ائتلاف وابسته به نورمالکی که از جناح‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار میاد و بقیه گروه هم حضور دارند.
چه تعدادی قرار است در این انتخابات شرکت بکنن؟ چند تا نماینده پارلمان داره و احتمالاً این کرسی‌ها رو فکر می‌کنید چه جور تقسیم بندی خواهد شده یا پیش‌بینی در این باره شده؟
مقدار اینکه چقدر چند درصد شرکت میخواد باید تا لحظه آخر صبر کنیم، بخاطر اینکه هنوز بسیار دارن دعوت میکنن از مردم برای شرکت در انتخابات از وجدان شرایط. تعداد کسانی که دعوت به تحریم میکنن از میان فعالان هنوز کم نیست، دلیلشون دلیل متعددی مطرح میکنن، از جمله مثلا کمیسیون انتخابات به نظرشون مستقل نیست و میگن این کمیسیون هم وابسته به احزاب هست که داره برگزار میشه. با وجود اینکه قانون انتخابات هم تغییر کرده، اما هنوز بعضی هستن که خواسته های دیگری دارن. حتی چند روز پیش هم در سالگرد تظاهرات سال 2019 به خیابون ها اومدن و شاید بگیم صدها نفر دوباره شعار تحریم سر دادن در انتخابات. این که پارلمان به شکل هست، پیشبینی ها این هست که عمده پیشبینی ها تا اینجا کار، حالا باید روز انتخابات به چه شکل در بیاد. احزابی اکثرش رو در دست خواهند گرفت که شعارهای بیشتر ملی‌گرایانه بدن و با حداقل از لحاظ ظاهر وابستگی کمتری به کشورهای مختلف داشته باشند، چه ایران، چه ترکیه، چه آمریکا. به نظر من این هست و در این میان گروه صد کار تشکیلاتی بسیار وسیع انجام داده تا سالهای گذشته و حتی مدعی هست که نخست وزیری از آن خودش خواهد بود و در این باره داره برنامه میده.
ما میدونیم که به هر حال فضای عمومی رو میشه از چند روز قبلش تشخیص داد. جو عراق الان چگونه است؟ آیا مردم فضا به این گونه است که احتمالاً استقبال بالایی از این انتخابات خواهد شد با توجه به اینکه وزن کشی گروها در همین حضور گسترده یا عدم حضور گسترده مردم هست که تعیین خواهد شد؟ فضای عراق الان چجوره؟
با توجه به اینکه قانون انتخابات عوض شده و بسیار از فعالان مدنی، اگر همشون نه هم حضور دارن در انتخابات و بعضی از اونها نامزد انتخابات هستن، فضایی که دیده میشه در این انتخابات نسبت انتخابات سال 2018 بانشادتر به نظر میرسه و این احتمال به وجود آورده که میزان مشارکت از دور قبلی هم بالاتر باشه و رقابت ها هم بسیار شدید خواهد بود. رقابت ها آنچنان شدید خواهد بود که چند روز پیش با یکی از تحلیلگران، یکی از فعالان عراقی که کارشناس سیاسی مصاحبه کردیم، این نگرانی مطرح کرد که این جو انتخاباتی بعد از انتخابات باعث بشه گروه هایی که حتی مسلح هستند یا بازوی تسلیحاتی دارن و در انتخابات میزان آراشون متفاوت باشه با یکدیگر شاید درگیر بشن.
خیلی سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم با ما همراه بود که نگاهی داشت به وضعیت خبرهای انتخاباتی در فضای عراق. اما با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در ادامه همراه خواهیم شد تا ببینیم که وضعیت چگونه است. آقای صدرزاده، صحبت‌های ایلیا رو هم شنیدید، شما با ما همراه بودید در این حال. ما میدونیم که آنچه که وضعیت رو میتونه تغییر بده ائتلاف هاست، یعنی گروه ها ممکنه که تعداد گروه هایی که گرایش به افراد مختلف دارن یا به جناهای کشورهای منطقه دارن اینها وارد پارلمان بشن، اینها بعدن میتونن با ائتلاف برسن به نقطه‌ای که یکی از این کشورها رو بر بکشن به عنوان قدرت مسلط در فضای سیاسی عراق. احتمالاً شما وضعیت ایران رو چگونه میبینید؟ به نظر میاد جمهوری اسلامی امسال خیلی خودش رو آماده کرده برای این انتخابات.
بله، خودش رو آماده کرده و روش‌های متفاوتی هم به دست پیش گرفته. این انتخابات در حالی برگزار میشه که قاسم سلیمانی که قبلا از صحنه‌گردانان اصلی سیاست عراق بود دیگه در میدان نیست و نمیتونه اون نقش انسجام بخش رو بازی بکنه. به همین علت هم عدم حضورش، نبودنش در وضع گروه های شیعه‌ای که در انتخابات شرکت کردن نشون میده. دستجات شیعه زیادی هستن و اینها بعضیشون حاضر هستن با هم ائتلاف بکنن، بعضیشون نیست. همطور که ایلیا جزائری گفت، مقتدی صدر راهش رو تقریبا از بقیه جدا کرده، ولی اون گروه هایی که طرفدار ایران هستن، طرفدار گروه های شیعه، نزدیکترین نشون ائتلاف فتحه که ریاستش آقای هادی العامری داره که در این حال فرمانده سپاه بدر هست، بعد قیس خزعلی و کتایب حزب الله هست، ائتلاف دولت ملی به ریاست حیدر عبادیه و عمار حکیم هم که دولت قانون داره. اینها همه گروه های شیعه هستند و آقای نورالملکی هم که روزی طرفدار ایران بود و هنوز هم طرفدار ایران هست، یک گروه دیگری درست کرده به نام العقد الوطنی و این و همطوری گفتم مقتدی صدر هم یک گروه متنفذی داره. پراکندگی این گروه های شیعه باعث شده که به هر حال برای ایران یک راه جدیدی اتخاذ به وجود بیاره و اون این که اگر بتواند یک ائتلافی بین همه این گروه ها به وجود بیاره. ولی همونطور که ایلیا جزائری هم گفت، مقتدی صدر وارد چنین ائتلافی نخواهد شد، اون مستقل خواهد بود. ولی یک مسئله هم هست، بعضی ها میگن که چون رقابت ها بین گروه های عمدتاً شیعه هست، بخشی از این گروه های شیعه هم مسلح هستند، ممکنه پس از پایان انتخابات حتی برخورد های نظامی بین اینها صورت بگیره. یک جمله آخر هم بگم، این انتخابات یه تفاوتی داره با انتخابات گذشته و این که علارغم این که تبلیغات بسیار زیاده، بعضی ها حدس میزنن، ناظران بسیار معتبری حدس میزنن که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات این دفعه کمتر از دفعات گذشته بود، چون مردم اصولا از این گروه ها ناراضی هستند. همینطور که میدونید در انتخابات گذشته رسما به طور رسمی ظاهرا بالای 30% شرکت کردن، ولی واقعیت این بود که بعضی ها حس میزدن که بین 20-30% بیشتر نبود. این دفعه حتی ممکنه پایین تر هم بیاد.
آقای صدزاده، یک نکته ای که ما میدونیم در این چند ساله خیلی در معرض افکار عمومی عراق بوده، مردم عراق بوده، و همین هم باعث شده که گفته بشه جمهوری اسلامی از اون نفوذ بلا منازش در میان افکار عمومی عراق بسیار وضعیتش شکننده تر شده، مسئله همین وابستگی سیاست مداران عراقی به ایرانه، چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا بسیار روی این موضوع کار کردن، در کنار مسائلی مثل سوء مدیریت دولت یا در کنار فساد مالی که در بغداد هست، در حکومت هست. آیا اینها با وجود همه این طرز تفکری که وجود داره باز هم امید میره که جمهوری اسلامی بتونه دست بالا رو داشته باشه، گروه های مورد حمایتش رو بتونه باز بفرسته در مجلس و روی آینده نخست وزیری و سایر مقامات عالی رتبه بتونه تأثیر بگذاره؟
اگر گروه های طرفدار ایران رسما میمدن و خودشون رو به عنوان نماینده ایران معرفی میکردن، شما یقین داشته باشید که اصلا رأی چندانی نمی آوردن. ولی مسئله این است که همونطور که الیا جزاری گفت، خیلی از اینها بر طبل ملیگرایی میکوبن، علارغمی که گروه های شیعه هستن، علارغمی که گردانندگان پشت این گروه ها طرفدار اینا هستن، چون میدونن که افکار عمومی از نفوذ بسیار زیاد ایران در عراق ناراضی هست. خیلی از اینها روی طبل، حتی آقای نوری المالکی، العقد الوطنی اسم گروهش رو گذاشته، اینها سعی میکنن با کوبیدن روی طبل ملیگرایی آرای کسانی رو هم که مخالف نفوذ در ایران در عراق هستن جمع بکنن. بنابراین اون چی که ما میتونیم در مورد نفوذ ایران بگیم، بایستی صبر بکنیم انتخابات که تمام شد، ببینیم که چه گروه های شیعی قادر خواهند بود با همدیگه ائتلاف بکنن و نخست وزیر رو انتخاب بکنن. خود آقای الکاظمی هم سعی میکنه که تا حدودی، با اینکه با ایران اختلاف داره، تا حدودی نظر ایران رو جلب بکنه که بتونه به نخست وزیریش ادامه بده. بنابراین وضع واقعی ایران پس از انتخابات و تشکیل ائتلافات معلوم خواهد شد و تشکیل ائتلافات هم زمان بردار خواهد بود.
رأی‌گیری برای انتخابات پارلمان عراق که از روز جمعه در میان گروه‌هایی از جمعیت این کشور آغاز شد، اما در ادامه باز خواهیم گشت با یک گزارش درباره روابط تهران و ریاض.
این صدای رادیو فرداست.
در حالی که مذاکرات میان تهران و ریاض همچنان ادامه دارد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در یک نشست خبری در بیروت اعلام کرد که توافق‌های میان عربستان و ایران صورت گرفته است. این در حالی است که تاکنون از ریاض در این باره به جز سکوت چیز دیگری مشاهده نشده. پروانه وحید منش در این باره گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 6 ماه از خبری که فروردین امسال فاینانشال تایمز برای اولین بار از مذاکرات میان عربستان و ایران در عراق منتشر کرد، روند مذاکرات میان تهران و ریاض همچنان در حال ابهام قرار دارد. روز یک شنبه 11 مهر ماه وزیر خارجه عربستان ضمن تایید انجام گفتگو بین مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفته بود که 4th دور از این مذاکرات در اول شهریور ماه انجام شده. به گفته شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، ریاض به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف است و مذاکرات در حال حاضر در حالت اکتشافی قرار دارد. اما روز جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری در بیروت از دستیابی دو طرف به توافق در برخی زمینه‌ها خبر داد. توافق‌هایی که هنوز مشخص نیست دامنه و گستره آن کدام موضوعات و چالش‌های میان دو کشور را در بر می‌گیرد. در حالی که تهران و ریاض از ابتدای انقلاب 57 تا کنون با چالش‌ها و اختلافات زیادی در روابط دو طرف روبرو بودند، اوج درگیری و قطع روابط به ادامه شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعه در عربستان و حمله بسیجی ها به ساختمان سفارت عربستان در تهران باز می‌گردد. این روابط از دی ماه 1394 در سطح دیپلماتیک قطع شد و روز به روز تنش بین دو کشور در جنگ‌های نیابتی و روابط منطقه‌ای بالا گرفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بینون ملل ساکن آلمان:
در چارچوب اون جنگ نیابتی در منطقه با شروع بهار عربی، مسئله بیش از پیش بین ایران و عربستان به عمق رفت. اون تنش و تشنج یعنی مسائل متفاوتی از دوران قبل، سر هژمونی در منطقه، سر این که کدوم شاخی اسلام درست میگه، سر محافظه‌کاری عربستان یک طرف، انقلابیگری ایران یک طرف، که اینا از قبل هم بود و اختلافاتشون بر سر حج و این که چجوری حج برگزار بشه، تا میرسیم به این موارد مربوط به برنامه هستی، مربوط به جنگ نیابتی.
حسین امیر عبداللهیان روز جمعه با اشاره به اینکه گفتگوهای تهران با عربستان سعودی به نفع منطقه است گفت: این یک گفتگوی سازنده است. ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و نقش پر اهمیتی در تثبیت امنیت منطقه دارند و این گفتگوها می تواند آینده درخشانی به گفته امیر عبداللهیان برای منطقه به دنبال داشته باشد. اگر آنطور که حسین امیر عبداللهیان می گوید توافقهای میان دو طرف صورت گرفته باشد، دامنه و گستریان چه موضوعات و بحرانهایی را می تواند در بر بگیرد؟ حسین علیزاده، تحلیلگر و دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا:
اینکه چه توافقاتی بین دو کشور صورت بپذیره یک سقف داره و یک کف. کفش قطعا باس به احیای روابط دیپلماتیک است. میدونید که الان چند سال قطع شده، دفتر سفارت عربستان در تهران و مشهد مورد آسیب قرار گرفته بودن. آیا حالا عربستان خسارت میخواهد یا نمیخواهد؟ طبیعی است که بخواهد و تضمین بخواهد که دوباره این اتفاق نیفته. در مورد حج قطعا ایران تقاضا خواهد داشت که تسهیلاتی رو دریافت بکنه. موضوع همکاری دو کشور برای بازسازی در سوریه و عراق یکی دیگه از دستورات کار میتوانه باشه و همچنین اینکه روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس بهبود پیدا بکنه. این وضعیت تا سقف خودش تا اونجا هست که بنا بر برخی اخبار شنیدم که یک خط سیر زیارتی زمینی درست میشه، در صحبت شده که درست بشود از مشهد بعد وارد خاک عراق بشه به کربلا و نجف و کربلا و از اونجا وارد خاک عربستان بشه تا مکه و مدینه. یعنی یک مسیر بسیار طولانی که اگر مثلا با اتوبوس کسی بخواد مسیر رو بره یک چیزی حدود 3 روز یا شاید 4 روز تو راه باشه، ولی خب تسهیلاتی هستش برای اینکه چنین روابطی برقرار بشه. اگر موضوع مشهد رو انتخاب کردن به دلیل اینکه شیعیان عربستان مایل به زیارت مشهد هستن. اینکه از این سقف و تا این کف کدام یک از اینها توافق بشود موکول هستش که ببینیم چقدر دو کشور از همدیگه انعطاف نشون خواهند داد.
کارشناسان معتقدند که همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه‌ای است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. به گفته کارشناسان، ایران نیز به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه میتواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت‌های جهانی کمک کند. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران بارها گفته بود مترصد بازگشایی سفارت عربستان در تهران است و میتواند یک روز سفیر به ریاض بفرستد، اما به نظر میرسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ابتکار عمل را به دست گرفته و گفته است میخواهد هرچه سریعتر دو کشور سفارتخانه‌های خود را دوباره باز کنند.
روابط میان عربستان سعودی و ایران و ادعای آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که توافقهایی در نشستهای دو کشور صورت گرفته رو در گزارش پروانه وحید منش شنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده با اعلام این موضوع که جمهوری اسلامی هنوز مشمول تحریم فروش نفت است، اقدام گروه حزب الله لبنان در وارد کردن محمولای سوخت از ایران را نمایشی توصیف کرد. مرتضی میردامادی گزارش می‌دهد.
ایران قصد دارد در آینده سوخت بیشتری به لبنان صادر کند تا از سوی گروه حزب الله کار توزیع آن صورت بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه شیعه مورد حمایت ایران برای نشان دادن قدرت و نفوذ خود بدون هماهنگی با دولت لبنان توزیع سوخت را انجام می‌دهد. شاید از همین روست که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آمادگی تهران برای ادامه صادرات مواد سوختی به لبنان از قرارداد با دولت این کشور سخن گفته است.
آماده تداوم ارسال سوخت به لبنان هستیم و آماده ایم که در یک توافق با دولت لبنان این مسیر رو تقویت کنیم.
در این باره نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری روز پنجشنبه از واردات سوخت از ایران به عنوان امری ناپایدار سخن گفت و اقدام گروه حسن نصرالله را اقدامی تبلیغاتی دانست.
اگر در سطح کلانتری بخواهم اظهار نظر کنم، واردات از کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌های گسترده است، به وضوح راه حلی پایدار برای مشکل سوخت لبنان نیست. ما از حل شفاف و پایدار مشکل سوخت در لبنان حمایت می‌کنیم تا مسئله کمبود در این کشور برطرف شود. از نظر ما واردات سوخت از ایران راه حل سازنده برای مشکل نیست، بلکه بازی تبلیغاتی حزب الله است.
حسین آقایی، کارشناس منطقه در ترکیه، عدم واکنش آمریکا به این تامین سوخت از سوی ایران به رغم تحریم‌های را این گونه می‌بیند.
پرسش اساسی به نظر میاد که چرا ما واکنش عینی و قاطعی از طرف دولت آمریکا نمی‌بینیم نسبت به این مسئله. برداشت من این است که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده از دو تحول اخیر در منطقه است، دو تحولی که با هم دیگه ارتباط تنگ و تنگی دارن. اتفاق اول برمیگره به عدم واکنش تیم بایدن به قضیه ارسال سوخت به لبنان، اونم احتمالاً به خاطر این است که آمریکا می‌خواد از این طریق به وضع اسفناک اقتصادی در لبنان کمک بکنه، و دومی هم برمیگره به تلاش‌های عبدالله دوم پادشاه اردن برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، لابی‌هایی که او داره میکنه برای رژیم اسد تا این کشور به دامن کشورهای عربی برگرده، و اینجا لبنان کانون اصلی تلاش‌های او هست.
پیش از این ایالات متحده تحریم‌های شدیدی را علیه ایران و گروه حزب الله وضع کرده بود و در این کار از همکاری فرانسه که سال‌های قبل از جنگ جهانی حکمرانی لبنان را بر عهده داشت و نیز عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بهره برده بود. به همین دلایل است که حسین آقایی امکان واردات سوخت از سوی ایران به لبنان را به نوعی با چراغ سبز ایالات متحده همراه می‌بیند.
بنابراین هر دو تحول، یعنی هم عدم واکنش تیم بایدن به قضیه ارسال سوخت به بهانه که می‌خواد کمک کنه به وزیر خزانه لبنان، و همین که دیگه عملاً به نظر می‌رسه تیم بایدن چراغ سبز رو داده به اردن و مصر که بخوان وضعیت اقتصادی لبنان رو بهبود ببخشن، من فکر می‌کنم هر دو باعث شده که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه نشون بده که حزب الله همچنان در لبنان جای قدرت اصلی رو داره و بازیگر اصلی هست. واقعیت این است که دولت لبنان که الان با بزرگترین بحران اقتصادی در 30 سال گذشته روبرو هست، بخشی از این بحران اقتصادی به خاطر همین اقدامات حزب الله لبنان و این اقدامات بی‌ثبات کننده بوده که جمهوری اسلامی در منطقه داشته.
دولت نجیب میقاتی واردات و توزیع سوخت ایران از سوی گروه حزب الله را حمله‌ای به حق حاکمیت لبنان دانسته است.
محمول‌های سوخت ایران به لبنان که آمریکا آن را نمایشی توصیف کرده در گزارش مرتضی میردامادی می‌شنیدید. و اما میرسیم به خبرهای ورزشی و اینکه ببینیم در 24 ساعت گذشته مهمترین خبرها در این حوزه چه بوده، با فریبرز غریب همراه میشیم.
در دومین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ روز جمعه، فرنگیکاران ملی پوش ایران با کسب دو نشان برنز و دو فینالیست خوش درخشیدند. محمد علی گرایی و پژمان پشتام در اوزان 77 و 82 کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شدند و محمد ساروی در 97 و علی اکبر یوسفی در سنگین وزن با پیروزی برابر رقیبان مدعی مدال نقره خود را قطعی کردند و روز شنبه برای کسب نشان طلا با حریفان سرشاخ خواهند شد. روز شنبه همچنین سه فرنگیکار دیگر ایران، میثم دلخانی در 63، محمد رضا گرایی در 67 و رامین طاهری در 87 کیلوگرم در سه وزن پایانی رقابت خود را برابر حریفان آغاز می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی برابر تیم ملی امارات صبح جمعه وارد تهران شد. شاگردان دراگان اسکوچیچ از عصر دیروز تمرین آمادگی خود را برای دیدار با تیم ملی کره جنوبی آغاز کردند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه 20 مه در ورزشگاه آزادی تهران در چهارمین مسابقه خود از سری رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا برابر کره جنوبی به میدان می‌رود. در جدول گروه اول این مسابقات تیم ایران با 9 امتیاز از 3 پیروزی برابر سوریه، عراق و امارات در صدر ایستاده و کره جنوبی با 7 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان روز جمعه یک دختر و پسر وزنه‌بردار ایران موفق به کسب مدال شدند. غزاله حسینی در دسته 59 کیلوگرم دختران با بالا بردن 74 کیلو در یک ضرب و 94 کیلو در دو ضرب مجموع 168 کیلوگرم در دو ضرب مدال برنز گرفت و در مجموع چهارم شد. این برنز اولین مدال وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های جهانی بود. و در بخش پسران علیرضا عباس‌پور در دسته 81 کیلوگرم با ثبت رکورد مجموع 328 کیلوگرم موفق به کسب 3 نشان طلا در یک ضرب، دو ضرب و مجموع شد. ایران با 14 وزنه‌بردار نوجوان دختر و پسر در رقابت‌های جهانی شرکت کرده است. و تیم فوتبال پرسپولیس که در حال آماده شدن برای برگزاری مسابقه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهلال عربستان است، روز جمعه در یک دیدار تدارکاتی بدون حضور تماشاگر و خبرنگار و عکاس در ورزشگاه آزادی با نتیجه 3-1 تیم سپاهان را شکست داد. سرخپوشان ایران روز 24 مهر ماه در ورزشگاه شهر جده برابر الهلال عربستان به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. بعد از این مجله البته برنامه کارنامه رو خواهید داشت از همکارم روزبه بلحری در حوزه کارگری، اما من مرتضی قاسم‌فر در این مجله با شما خداحافظی میکنم و آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و آسایش و لبخند براتون دارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته مجدداً به بحث لایحه رتبه بندی معلمان و برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش میشنوید. اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر ادامه داشته است. صد تا تن از آنها در این مدت در شهرستان شوش راهپیمایی و در مقابل فرمانداری و اداره دادگستری شهرستان تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این شرکت و شفاف سازی درباره آن هستند که چند هفته پیش حکم خلیت مالک خصوصی آن از سوی دادگاه صادر شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات و اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. در این ارتباط سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گزارشی نوشت با گذشت سالها اعتراض، اعتصاب و التهاب در هفت‌تپه و به رغم کرور کرور وعده و وعید و شعار مسئولان، کارگران این روزها همچنان برای پیگیری بدیهی ترین مطالبات و حقوق صنفی و قانونی خود مجبور به سر دادن فریاد اعتراض در خیابان‌های شوش هستند و گویی گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراض‌ها نیست که نیست. یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز نهم اعتصاب کارگران با انتقاد از شعارهای مسئولان و بی‌عملی آنها به پرونده‌سازی برخی از مقام‌ها برای کارگران و وکیل آنها فرزانه زیلابی اشاره کرد. خانم زیلابی به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به تحمل 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای بهمنی گفت که کارگران تمام قد و با هر هزینه‌ای از وکیل خود در مقابل پرونده سازی ها دفاع خواهند کرد. کارگران نیز در حمایت از خانم زیلابی شعار دادند. یوسف بهمنی همچنین با اشاره به پرونده سازی ها برای کارگران از جمله اسماعیل بخشی از این موضوع که دستگاه قضایی درباره پرونده امید اسدبیگی مالک سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی کند انتقاد کرد. دادگاه امید اسدبیگی و بیش از 10 تن دیگر از متهمان از سال گذشته تاکنون برگزار نشده است. یوسف بهمنی با طرح این پرسش که چه کسی پشت متهمان است درباره سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت که او وقتی در قوه قضاییه بود گفته بود که دستان مفسدین را قطع خواهد کرد، ولی این موضع فقط در حد شعار و حرف باقی ماند و پرونده نیمه تمام ماند.
یک بار حرف ما شنیده نشد. هر موقع خواستیم حرف بزنیم یا تهدید بود یا تنبیه یا زندان رفتن.
آقای بهمنی تأکید کرد که کارگران تا آخرین مطالبه به حق قانونی و صنفی خود اعتراضهایشان را ادامه خواهند داد. تعدادی از کارگران شرکتی معدن خصوصی زغالسنگ پاپدانا و زرند در استان کرمان چندین روز اعتصاب و تجمع کردند و خواستار حذف پیمانکاران و اصلاح پرداخت دستمزد و مزایا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این معدن خصوصی گفتند که نیروهایی که در کارگاه‌های دولتی کار می‌کنند چیزی حدود 7 میلیون تا 8 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. اما کارگران بخش خصوصی و نیروهایی که زیر نظر پیمانکاران هستند حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت می‌کنند. آنها خواستار حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم کار شدند و گفتند که پیمانکاران دستمزدشان را متناسب با قراردادهای خود با کارفرمایان معدن پرداخت نمی‌کنند و سر و ته آن را می‌زنند تا سود بیشتری کسب کنند. چند روز قبل هم کارگران همراه با همسران و فرزندان خود اقدام به راهپیمایی کردند که نیروی انتظامی با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش تلاش کرد آنان را متفرق کند. به گفته تشکل‌های کارگری در این برخورد 1 زن و 1 کودک زخمی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. در این ارتباط نیز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که لحظه استفاده این نیروی انتظامی از ماشین‌های آب‌پاش را نشان می‌داد. کارگران شرکت‌های پیمانکاری معدن مثل سونگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی در پی قبول خواسته‌هایشان از سوی کارفرما به اعتصاب 2 روزه خود پایان دادند. آنها به شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض داشتند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، وکیل کارگران که در جلسه در تهران شرکت داشت به آنان گفت که با خواسته هایشان موافقت شده و قرار است مزایای حقوقی کارگران شرکت های پیمانکاری همسان با مزایای کارکنان شرکت ملی مس ایران در دستمزد مهر ماه به بعد لحاظ شود. همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که مزایای از جمله حق جذب بدی آب و هوا، عیاب و ذهاب و دیگر مشخصه های مزدی برای کارگران پیمانکاری لحاظ و طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرا شود. کارگران اعتصابی اعلام کردند که چنانچه این وعده ها و تصمیم ها اجرا نشوند مجدداً اعتصاب خواهند کرد. صدها تن از نیروهای ارکان سالس شاغل در هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مدت 2 روز تجمع و در خیابانهای ماهشهر راهپیمایی کردند. آنها خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار و حذف پیمانکاران شدند. در سالیان اخیر کارگران بخش‌های زیادی در ایران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در گیلان پس از تجمع در مقابل اداره تامین اجتماعی در رشت توماری را تحویل این دستگاه دولتی دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومار که خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشته شده آمده است که بازنشستگان این سازمان در ماه‌های اخیر با وجود تورم سنگین فشار زیادی متحمل شدند، به طوری که حقوقشان حتی پاسخگوی 10 روز معیشتشان نیست. آنها از جمله خواستار افزایش حقوقها، ادامه همسانسازی حقوقها، الزام به درمان کامل و رایگان تمام ذینفعان سازمان تامین اجتماعی، برگشت بیش از 100 قلم دارو به پوشش بیمه، افزایش پرداخت حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی در قرارداد با بیمه تکمیلی، پرداخت عیدی به بازنشستگان همانند کارگران شاغل به میزان 2 ماه دستمزد و عدم برداشت از صندوق تامین اجتماعی از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها با خواستهای صنفی تجمع کردند. شماری از این تجمع‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در همین ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی در هفته گذشته هم تجمع‌هایی در چندین شهر ایران مانند اهواز، کرمانشاه، تبریز و تهران برگزار شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارسال درخواست 200 نماینده برای بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا احمدی گفت که رتبه‌بندی معلمان در صورت تصویب قابل اجرا است، که شهریور سال جاری خواهد بود. او با اشاره به اینکه برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بودجه 30000 میلیارد تومانی تخصیص یافته است، افزود که به احتمال بسیار زیاد در آینده بسیار نزدیک بحث اولویت بررسی این لایحه در دستور صحن مجلس قرار خواهد گرفت و رسیدگی به آن نیز بلافاصله عملیاتی خواهد شد. این سخنان پس از تجمع‌های گسترده معلمان در 10 شهر ایران ابراز شد. معلمان خواستار افزایش حقوق خود تا 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس گفتند که بودجه کافی برای این میزان افزایش حقوق وجود ندارد. آخرین تجمع اعتراضی معلمان در روز 11 مهر برگزار شد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در گزارشی که در کانال تلگرامی تشکل صنفی منتشر شد گفته
معلمان و فرهنگیان بازنشسته در بیش از 10 شهر کشور به صورت همزمان دست به تجمعات خودجوش زدن. این تجمعات وابسته به هیچ گروه و تشکل صنفی نبود، بلکه از طریق هماهنگی ها در گروه های مجازی انجام شده بود. خواسته معلمان شاغل اجرای کامل طرح رتبه بندی و خواسته معلمان بازنشسته اجرای طرح همسانسازی خدمات کشوری بوده. در واقع مشکلی که الان وجود داره برای طرح رتبه بندی اینه که طرح اولیه‌ای که در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شده با این طرحی که اخیراً بارگذاری شده و قراره در صحن مجلس طرح بشه تفاوت‌هایی رو داره و این تفاوت‌ها و مشکلاتی که برای این طرح ایجاد شده مورد اعتراض فرهنگیان شاغل هست. خواسته فرهنگیان شاغل اینه که طرح به همان صورتی که در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده به صحن علنی مجلس بیاد و مشخصا هم ماده 7 این طرح که مربوط به همترازی با 80% حقوق اعضای هیئت علمی هست مورد خاص و نظر معلمان قرار داره. با توجه به اینکه در مدت اخیر تقریبا در یک ماه اخیر ما به صورت مداوم با تجمعات معلمان و بازنشستگان فرهنگی مواجه بودیم و از اونجا که به ویژه این طرح همسانسازی و طرح رتبه بندی سال هاست که بیش از یک دهه هست که در مجلس و دولت مورد بررسی جدی قرار نگرفته و این خواست و مطالبه همچنان مسکوت باقی مونده، انتظار این که در هفته های بعدی هم تجمعات این چنینی برگزار بشه خیلی غیر طبیعی نیست.
این فعال صنفی معلمان که چند روز قبل از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد افسوده:
باید توجه داشته باشیم که اجرای این طرح‌ها مورد خاص معلمان و فرهنگیان بازنشسته است و با توجه به شرایط اقتصادی خواسته اصلی فرهنگیان در اجرای این طرح کاهش مشکلات اقتصادی که هست که الان همه معلمان باش درگیرن. با توجه به خط فقر رسمی 12 میلیون تومانی اغراق نیست بگیم که اکثر معلمان و فرهنگیان بازنشسته الان زیر خط فقر قرار دارن. تجمعات اخیر نشون میده که مشکل اصلی معیشت و تا این مسئله حل نشه باید شاهد تداوم این اعتراضات و تجمعات از سوی معلمان و همکاران فرهنگی باشیم.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، ساکن فرانسه، درباره مشکلات معلمان به چند نکته اشاره می‌کند.
معلمان ایران با 4 مسئله اساسی درگیر هستند که در عمل ایفای نقش معلمی رو با اشکالات و موانع زیادی مواجه می‌کنه. مسئله اول مسئله مربوط به حقوق و درآمد ماهانه و سطح زندگی معلمان ایران به خصوص در مقایسه با سایر کشورهاست و در مقایسه با بقیه مشاغل در ایران. مسئله دوم فضای نامساعد ایدئولوژیک و امنیتی و فشارهای مختلفیه که به معلمان و دانش آموزان در مدارس وارد میشه و اونا در معرض نگاه امنیتی و فرهنگ امنیتی در مدارس هستن. مسئله سوم امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس هست و به خصوص وجود تعداد زیادی مدرسه ناایمن و بدون تجهیزات لازم برای یک آموزش مطلوب. ما در شرایط کرونایی شاهد این اشکال بزرگ بودیم. و بالاخره مسئله نوع آموزش و شرایط استخدامی معلم ها که میشه گفته که اونا از سطح مطلوبی از توانایی و مهارت گاه برای انجام وظایف خود برخوردار نیستم. اما بین این 4 مسئله، مسئله حقوق معلم ها و امکانات رفاهی معلم ها از اهمیت زیادتری برخورداره برای اینکه با زندگی روزمره اونها سر و کار داره. ما امروز در ایران شاهدیم که معلمان ایران بخش مهمشون زیر خط فقر زندگی میکنن و در حالی که معلمان در اکثر کشورهای دنیا از جمله در کشورهای همسایه بخشی از طبقه متوسط با امکانات خوب زندگی در واقع به شمار میرن، در ایران طبقه گروه‌های معلمان، قشر معلمان به تدریج از طبقه متوسط به طبقات فقیر و تهیدست رانده شده و ما امروز شاهد فقر گسترده معلمان هستیم در جامعه ایران و شرایط بسیار نامساعد زندگی که در عمل شغل معلمی را در واقع از معنا تهی میکنه.
در این حال فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در مصاحبه با سایت امتداد با انتقاد از تعلل مجلس در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت حسن روحانی گفت الان 1 میلیون معلم شاغل و 1 میلیون معلم بازنشسته پیگیر اجرای این لایحه هستند. او با اشاره به تجمع‌های معلمان در هفته‌های اخیر افزود حق آنها تضییع شده است و آنان پایین‌ترین دستمزد کارگران دولت را دریافت می‌کنند. آقای کمیجانی درباره مطالبه معلمان برای آزادی همکاران زندانیشان گفت هر سال تعدادی از معلمان را با اتهام‌هایی مانند اخلال در امنیت کشور و امثال آن بازداشت و زندانی کردند. دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی این اتهام‌ها را در شأن معلمان ندانست و اضافه کرد که طی روزهای گذشته 4 معلم در جریان تجمع‌ها بازداشت شدند و در حال حاضر 18 تن از فرهنگیان در زندان به سر می‌برند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، حجت الله رافعی، حسن حسین خانی، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان‌زاده، محمد حسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، غلام رضا غلامی، ناهید فتح علیان، مهدی فتحی، عزیز قاسم‌زاده، زینب همرنگ، یعقوب یزدانی، محمد ارکیان و نصرت بهشتی از جمله بازداشت شدگان هستند. در این ارتباط همزمان با روز جهانی معلم خبر اخراج محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران اعلام شد. اقدامی که اعتراض بسیاری از تشکل‌های صنفی معلمان، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و شمار دیگری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به همراه داشت. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش:
در ارتباط با برخوردهای اخیر با فعالان صنفی به چند نکته میشه اشاره کرد. اولیش یک هماهنگی عجیبی که بین دستگاه‌های امنیتی به وجود اومده. مثلا آقای عزیز قاسم‌زاده توسط اطلاعات بازداشت میشه و یا آقای حبیبی توسط هیئت تخلفات اداری مجموعه وزارت آموزش پرورش اخراج میشه. خب ما نمیگیم که در دوران گذشته این دستگاه‌ها در کنار معلمان بودن و یا حامی تشکل‌های صنفی معلمان بودن، اما حداقل یک حفظ ظاهری می‌کردن، یک اختلافات ظاهری رو به نمایش می‌ذاشتن و نقش پلیس بد و پلیس خوب رو بازی می‌کردن و گاهی می‌شد در چنین فضایی کارهای کوچیکی به نفع معلمان بازداشت شده یا معلمانی که در معرض بازداشت هستن انجام داد. اما خب این فضای جدیدی که به وجود اومده خب خبر از روزهای بدتری میده، خبر از روزهای تلختری در آینده میده. و نکته دیگر این که معلمان در سالهای اخیر و حتی طولانی تر از این در دهه های اخیر همواره با دو مسئله مهم مواجه بودند. یکی همین برخوردهای امنیتی که در سطح پایین تر و البته وسیع تر در ادارات و توسط حراست‌های ادارات و توی مناطق و شهرستان‌ها انجام می‌شده، احضارها، تهدیدها و حتی اخراج‌های متعددی رو ما داشتیم که این فضا رو برای معلمان بسیار ناامن می‌کنه. خب در کنار این فضای امنیتی روز به روز تنگنای معیشتی معلمان یک شرایط بدتری و یک شرایط ویژه‌تری به خودش می‌بینه و اون خط فقری که در روزهای اخیر اعلام کردند در قیاس با حقوق معلم‌ها خب خود گویای بسیاری از واقعیت هاست. این دو عامل یعنی برخوردهای امنیتی در کنار تنگناهای معیشتی معلمان بسیاری رو به این وادی سوق داده که به دنبال شغل دوم باشن، دنبال کارهایی برن که وقت و انرژی اصلی خودشون رو اونجا بذارن تا در کلاس درس و با دانش آموزان و در کنار به هر حال کارهای مربوط به تدریس و آموزش. این مسئله خب به هر حال یک عوارض و یک خطرات بسیار عمیقی بر ساختار آموزشی کشور و بر تربیت و آموزش بچه‌ها و دانش آموزان داشته که متاسفانه دولت مردان و دستگاه‌های امنیتی یا قادر به درک چنین مسئله مهمی نیستن و یا اینکه این مسئله برای اونها در وهله دوم اهمیت قرار داره و اهمیت اصلی رو به کنترل و سرکوب تشکل‌ها و اعتراضات معلمین میدن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران واحد ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در پی وعده مسئولان برای تحقق مطالباتشان به اعتراض خود پایان دادند. اعتصاب و تجمع این کارگران در روزهای 10 و 11 مهر انجام شد. در این ارتباط کارفرما مکلف به حذف طرح خویش‌فرمایی شد. افزایش 40% قیمت نان در ایران انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر مرادی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: نان غذای اصلی امروز کارگران ایران است. مردم به ضرب نان خودشان را سیر می‌کنند. می‌دانید در صورت گران شدن قیمت نان چه بلایی بر سر هزینه‌های زندگی کارگران و سفره‌هایشان می‌آید؟ پایان نقل قول. آقای مرادی افزود سایر اقلام اساسی را آنچنان گران کردند که همگی از سفره‌های مردم حذف شدند. کارگران گوشت نمی‌خورند، برنج نمی‌خورند و حالا نوبت به نان رسیده است. او با تأکید بر اینکه گرانی نان زنگ خطری جدی است، اضافه کرد: آیا نان خالی هم باید تبدیل به آرزو شود و مردم آن را جیره‌بندی کنند؟ فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نیز در ارتباط با تأثیر گرانی نان بر سفره‌های کارگران گفت: گرانی محدود به نان نیست، دولت بر تبل مهار تورم میکوبد، اما عملا همه اقلام خوراکی به سرعت در حال گران شدن هستند. در این حال خبرگزاری فارس به نقل از منابع بانک مرکزی نوشت که نرخ تورم در پایان مرداد ماه سال جاری به 58% رسیده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره این وضعیت عقیده دارد:
مهمترین پیامدهای این تورم بالا کاهش قدرت خرید مصرف کننده شهروندانه، که به معنی فقیر شدن اون دست است که حقوق دستمزدشون ثابته و البته دارای پیامدهای دیگه در سطح مؤسسات، شرکت ها و صنایع هست. به این معنی که وقتی مصرف کننده قدرت خریدش رو از دست میده، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا میکنه و اون صنایع هم دچار بحران نقدینگی میشن، به این معنی که فروششون کاهش پیدا میکنه. کما اینکه الان اطلاعات و گزارش های کسبی مؤسسات اقتصادی حکومت میشه، مثل بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار، هم همین رو نشون میده. یعنی گویا یک به اصطلاح سیکل معیوبی هست بین تورم و این رکود اقتصادی که موجب میشه که به هر حال رکود هم همگام با این تورم افزایش پیدا بکنه و این البته بر اشتغال هم تأثیر میذاره. به من وقتی مؤسسات اقتصادی نمیتونن فعالیت داشته باشن، کارخونه ها، شرکت ها، طبیعی است که اونا تعدیل نیروی انسانی میکنن، نیروی کار میکنن و ما شاهد یک شاخص دیگه خواهیم بود که افزایش پیدا میکنه، شاخص فلاکت که ترکیبی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم که اون هم الان در معرض اینه که یه رکورد تاریخی رو بزنه.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در پی بی‌توجهی مسئولان محلی و استانی به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدشان قصد دارند به تهران بروند. آنها با اعلامی که دیگر پول خرید نان خالی را هم ندارند گفتند که دست خالی و مایوس قصد دارند به تهران بروند و از مسئولان عالی سه قوه جمهوری اسلامی طلب کمک کنند. به نوشته ایلنا، حق بیمه ماه‌های گذشته به طور کامل به حساب کارگران نیز واریز نشده است. یکی از کارگران شهرداری گفت: 4 ماه بدون دستمزد زندگی کرده ایم و دیگر طاقت من تاق شده است. چطور میتوان یک خانواده چند نفری را بدون ماها حقوق گرداند و اجاره خانه داد؟ چرا کسی به داد ما نمیرسد؟ سخنان یکی از بازنشستگان را میشنویم.
من یک بازنشسته ام. حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم. علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط دارو من. او داروام هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم. یعنی توی خانه دراز کشیدم. انقدر قرض و قولم، این طرف از من میخواد، اون طرف از من. توی زندگی قفل کردم. چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچی. بچه‌ها شرمنده ایم، پیش خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم. الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفل نمتونیم در بریم. زندگی ما سیاهه.
پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.